شما که همیشه دنبال یادگیری هستید، یه لحظه تصور کنید یه تکه سنگ تو خلیج فارس هست که حتی یه قطره آب شیرین نداره، پر از مارهای سمی هم هست.
واقعا هم جای خشنیه.
دقیقاً. ولی کنترل همین صخره کوچیک 2 کیلومتر مربعی، یعنی کنترل شاهرگ انرژی جهان. تو واکاوی عمیق امروز ما رفتیم سراغ جزیره تنب کوچک، همون جایی که بهش میگن فانوس دریایی خلیج فارس.
عنوان خیلی دقیقیه براش.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. آخه چطور میشه یه تکه خشکی کاملا خالی از ساکنه تا این حد تو معادلات ژئوپلیتیک وزن داشته باشه؟
ببینید، وقتی پای استراتژی میاد وسط، شما باید یه قانون نانوشته رو بپذیرید. تو جغرافیای سیاسی اندازه فیزیکی پشیزی ارزش نداره.
یعنی کلن سایز مهم نیست؟
آره اصلا. چیزی که مهمه تسلط روی گلوگاه هاست. تنب کوچک هم دقیقا تجلی همین قانونه.
درسته. خب بیایید اول ببینیم اصلا با چی طرفیم. طبق منابعی که ما بررسی کردیم، از دور که نگاه میکنید یه تاقدیس تقریبا مثلثی شکل میبینید که از آب زده بیرون،
که البته خیلی هم مرتفع نیست،
کاملا شمی و صخره‌ایه. اگر بخوام یه تصویر ملموس برای شما شنونده ها بسازم، این جزیره شبیه یه دوربین مداربسته نیست، بیشتر شبیه یه سیمتله توی راهروی تاریکه.
تعبیر جالبیه، سیمتله.
آره، کوچیک و نامرئی، اما اگر پاتون رو بذارید روش، کل راه رو قفل میشه.
خب، نکته جذاب ماجرام اینجاست که این مفهوم کوچیک اما تأثیرگذار بودن حتی تو ریشه اسم جزیره هم پنهانه. یعنی تو زبان محلی منطقه و گویش تنگستانی بهش میگن تنبو.
تنبو؟ یعنی معنیش چیه؟
تنبو تو لغت خیلی ساده یعنی تپه کوچیک. البته در طول زمان اسمای دیگه ای مثل تمومبو یا توئب هم براش ثبت شده، ولی ماهیتش همون تپه کوچیک شنیه.
صبر کنید، من اینجا یه چالش جدی با منابعمون دارم. گفته شده اینجا حتی یه قطره آب شیرین نداره. صفر.
بله، کاملا بی آبه.
خب چطور روی یه تپه 2 کیلومتری خوش اومدن اسکله نظامی و حتی باند فرودگاه ساختن؟ یعنی این از نظر لوجستیکی یه کابوس مطلقه. نیروهای نظامی چطور اصلا اونجا دوام میارن؟
اینجاست که باید بفهمیم حقوق دریایی و استراتژی نظامی چطور به هم گره میخورند. ببینید، تو قوانین بین المللی دریانوردی، وقتی شما مالکیت یه خشکی رو دارید، مرز آبهای اقتصادی و سرزمینی شما خود به خود به سمت بیرون گسترش پیدا میکنه.
آهان، یعنی این صخره کوچیک عملا یه مرز نامرئی عظیم تو آب میکشه.
دقیقاً. حریم آبهای قانونی رو وسیع‌تر می‌کنه. در مورد لوجستیک هم راستش، نگه داشتن نیرو اونجا نیازمند یه خط تدارکاتی سنگینه، یعنی ارسال مداوم آب با کشتی یا تجهیزات آبشیرین کن.
که خب هزینه وحشتناکی داره.
خیلی زیاد. اما این هزینه پرداخت میشه، چون تنب کوچیک خط مقدم دفاع از بندر لنگه است که تو 45 کیلومتریشه و از اون هم مهمتر پشتیبان حیاتی جزیره تنب بزرگه که فقط 12 کیلومتر باهاش فاصله داره.
پس این هزینه سنگین در واقع بهای نگه داشتن کلید ورود به خلیج فارسه.
کاملا درسته.
نکته جالب ماجرا برا من اینه که در حالی که سربازا برای زنده موندن اونجا به این خط تدارکاتی عظیم وابستن، طبیعت خیلی وقت پیش اونجا رو فتح کرده.
بله، طبیعت همیشه راهش رو پیدا میکنه.
دقیقاً. با وجود این خشکی وحشتناک، گیاهان کویری و پرنده ها اونجا حضور دارن و کنایه‌آمیزتر از همه اینکه جزیره اونقدر پر از مارهای بیابانیه که محلی ها بهش میگن تنب مار.
و خب همین طبیعت خشن باعث شده دست نخورده باقی بمونه تا صرفاً کارکرد نظامیش حفظ بشه. شما اشاره کردید که این جزیره مثل سیمتله توی راه روه.
بله.
برای درک ابعاد این راه رو باید بدونید تنب کوچک درست تو گلوی خلیج فارس نشسته. ناوها و نفکش‌های غول‌پیکر برای عبور از تنگی هرمز چاره‌ای ندارن جز اینکه عملاً از جلوی درخونه این جزیره رد بشن.
یعنی یه جورایی باید ازش اجازه بگیرن.
دقیقاً. فاصله 45 کیلومتری تا بندر لنگه یا حضور در نزدیکی جزیره همراه که 80 کیلومتر فاصله داره، روی نقشه فقط چند تا عدده، اما تو واقعیت دریا یعنی تسلط کامل روی هر شناوری که از اونجا عبور میکنه. فاصله تا بندرعباس هم 169 کیلومتره که باز هم پوشش استراتژیک میده.
پس دفعه بعد که شما شنونده ی عزیز اخبار نوسان قیمت جهانی نفت رو به خاطر تنش‌های منطقه‌ای میشنوید، به خاطر داشته باشید که ریشه خیلی از این معادلات برمیگرده به اینکه کی روی این صخره‌های نامرئی و پر از ماری مثل تنب کوچیک نشسته.
بله دقیقاً، کلید امنیت منطقه است.
در نهایت ما داریم درباره تپه شنی صحبت می‌کنیم که کوچکترین منبع آبی نداره، اما خب نبض اقتصاد دنیا رو کنترل میکنه. پس همه اینها چه معنایی داره؟
راستش با در نظر گرفتن همه اینها یه سوال اساسی برای آینده مطرح میشه. امروز ما شاهد پیشرفت خیره کننده پهپادهای هوشمند با مداومت پروازی بالا هستیم.
بله و البته ماهواره‌های نظارتی فوق دقیق.
دقیقاً. آیا تو دهه‌های آینده با وجود چنین تکنولوژی هایی که همه چیز رو از آسمون رصد می کنن، ارزش در اختیار داشتن این دیدبان های فیزیکی و سنتی تا آبراهای بین المللی همچنان پا بر جا می مونه یا اینکه تعریف ما از ژئوپلیتیک کاملا تغییر خواهد کرد؟
واقعا جای تأمل داره. یعنی وقتی یه سیستم نظارتی ابری و پهپادهای نامرئی میتونن تا ابد تو آسمون بمونن، کشورها تا چه زمانی حاضرن برای مستقر کردن یه رادار روی یه صخره خشک و خشن بجنگن؟
این همون چیزیه که ممکنه قوانین بازی رو عوض کنه.
100%. این سوالیه که شاید تو آینده نزدیک معادلات مرزهای آبی رو زیر و رو کنه. این ایده رو تو ذهن داشته باشید. ممنون که تو واکاوی عمیق امروز همراه ما بودید.